ساعت 16 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری ترکیه میگوید طولانی شدن بحران قطر به نفع هیچ کشوری نیست. شماری از اعضای گروه حماس در کرانه غربی بازداشت شدند. و در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا، ایران نیز خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در آمریکا شد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آستانه سفر به منطقه خلیج فارس گفت طولانی شدن بحران قطر و انزوای این کشور از سوی همسایگانش به نفع هیچ کشوری نیست. آقای اردوغان گفت که عربستان سعودی نقش بزرگی در حل بحران قطر دارد. رئیس جمهوری ترکیه قرار است در سفری دو روزه به کشورهای کویت، عربستان سعودی و قطر با مقامهای این کشورها گفتگو کند. از 15 خرداد ماه 4 کشور عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین با اتهام حمایت قطر از افراطگرایی و تقویت روابط با ایران، روابط خود با دوحه را قطع کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی حمله با چاقو به اعضای یک خانواده اسرائیلی در کرانه باختری، اقدامات امنیتی خود را شدت بخشیده و شماری از فلسطینیان را بازداشت کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل شمار بازداشت شدگان را 29 نفر از جمله 9 عضو گروه حماس ذکر کرد. جمعه شب یک جوان فلسطینی 20 ساله با ورود به شهرک یهودی نشین در نزدیکی شهر رام الله، 3 شهرک نشین را به ضرب چاقو به قتل رساند. ارتش اسرائیل در پی این حمله نیروهای خود را در کرانه باختری تقویت کرده و آنها را در وضعیت هشدار کامل قرار داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه خواستار آزادی فوری زندانیان ایرانی در زندان‌های آمریکا شد. بهرام قاسمی با مردود شمردن هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، آن را مصداق دخالت در امور داخلی ایران و غیر قابل قبول دانست. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند، با پیامدهای جدی و تازه‌ای مواجه خواهد شد. در سالهای اخیر و به ویژه پیش از برجام، شماری از شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله در ایالات متحده به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران و ارتباط با جمهوری اسلامی دادگاهی شدند. مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشین میگوید در آن انتخابات 50 عضو مجلس خبرگان در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای به حضور آقای رئیسی در انتخابات اظهار تمایل کرده بودند. آقای میرسلیم در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران همچنین گفته است این اعضای خبرگان در نامه خود تاکید کرده بودند که ابراهیم رئیسی به تشخیص آنان دارای شرایط مناسب برای نامزدی است. این افراد به گفته مصطفی میرسلیم بر گزینه مطلوب خود پافشاری کرده و بدین ترتیب جبهه مردمی نیروهای انقلاب موسوم به جمنا آقای رئیسی را به عنوان نامزد اصولگرایان معرفی کرد. محمد علی قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیل میگوید مقام‌های قضایی همچنان منتظر نظریه تکمیلی پزشکی قانونی در مورد دلیل اصلی قتل آتنا اصلانی هستند. آتنا اصلانی کودک 7 ساله‌ای بود که قتلش بازتابی قابل توجه در رسانه‌ها پیدا کرد و اعتراض‌هایی در پی داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم کیوان حسینی بشنویم.
2 هفته دیگر تا مراسم تحلیف و آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است. به طور معمول پس از انتخابات و پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید،
با پوزش از اشکالی که پیش اومد، از شما دعوت میکنم به گزارش کیوان حسینی همکارم در مورد قتل آتنا اصلانی توجه فرمایید.
محمد علی قاصدی روز شنبه با بیان اینکه پرونده قتل آتنا اصلانی در مرحله تحقیقات تکمیلی است، گفت که سعی می شود در اولین فرصت تحقیقات کامل شده و برای اجرای مجازات اقدام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام قضایی همچنین گفت که با وجود اعتراف‌های قاتل آتنا به موارد مجرمانه گوناگون، در حال حاضر در این پرونده به همه جرایم رسیدگی نخواهد شد و اولویت جرم قتل آتناست. آتنا اصلانی کودک 7 ساله اهل پارس‌آباد مغان در 28 خرداد ماه امسال به قتل رسید و جسد او 20 روز بعد در پارکینگ مغازه قاتل پیدا شد. همزمان با ادامه انتشار اخبار در مورد پرونده قضایی متهم به قتل آتنا، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده جدیدی در شهر کرج خبر داد. بر اساس این گزارش، دختر 7 ساله دیگری به نام کیمیا در بیمارستانی در شهر کرج بستری است که گفته بیش از 70 بار از سوی همسر صیغه‌ای مادرش مورد تعرض قرار گرفته. رقیه موسوی، مددکار مؤسسه خیریه مهرآفرین نیز به خبرگزاری فارس گفته است از آنجا که خواب مادر کیمیا سنگین بوده و قرص خواب هم می‌خورده، بابک همسر صیغه‌ای مادر کیمیا از این خواب سنگین و مداوم سوء استفاده می‌کرده و به آزار دختر 7 ساله پرداخته است. روز دوشنبه 26 تیر ماه نیز خبرگزاری ایلنا از تجاوز به یک دختر خردسال دیگر در دروازه‌غار تهران خبر داد. رئیس اورژانس اجتماعی کشور در آن روز به خبرگزاری ایلنا گفته بود که طبق گزارشی که توسط یک سازمان مردم نهاد به اورژانس اجتماعی ارائه شده، یک کودک توسط پدر بزرگش مورد آزار و اذیت قرار می گرفته است. رئیس اورژانس اجتماعی کشور پیشتر از پنهان ماندن برخی از موارد آزار جنسی کودکان خبر داده و گفته بود که از حدود 27,000 گزارش آزار کودکان به این مرکز در سال گذشته، حدود 2% مربوط به آزار جنسی بوده است. حسین اسدبیگی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که از 2765 مورد کودک آزاری گزارش شده به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی، 104 مورد مربوط به سوء استفاده جنسی بوده است. او گفت که تعداد پسر و دختر در این آمار برابر بوده و پسران نیز در معرض تهدید سوء استفاده جنسی قرار دارند. او همچنین گفت که 0.3% از 13726 مورد کودک آزاری گزارش شده به خط تلفن 123 مربوط به آزار جنسی بوده است. شهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، نیز در واکنش به آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی در کانال تلگرام خود نوشت که اگر کودکان از تربیت و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند، در هر موقعیت و مکانی در برابر این رفتارها آسیب پذیرند.
گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید در مورد آزارهای جنسی در ایران نسبت به کودکان و با پوزش مجدد از اشکال فنی که در پخش این گزارش ابتدا پیش آمد.
اینجا رادیو فرداست
و ساعت هم 4:07 عصر. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آخرین روزهای پیش از تشکیل کابینه جدید شاهد رایزنی ها، توصیه ها و پیشنهادها به حسن روحانی برای انتخاب یا عدم انتخاب افراد برای مقام های مختلف حکومتی است. بخشی از این پیشنهادها را نهادهای مدنی و گروه های حقوق بشری توصیه می کنند. بیشتر بشنویم جزئیات را در گزارش همکارم مهرداد میردامادی.
دو هفته دیگر تا مراسم تحلیف و آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است. به طور معمول پس از انتخابات و پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید، موضوع انتخاب کابینه و نحوه گزینش افراد مطرح می شود. حسن روحانی خود در جلسه هیئت دولت 28 تیر ماه از ویژگی ها و نحوه رایزنی برای شکل دهی به کابینه جدید سخن گفت و اظهار داشت که نظر گروه ها و افراد از طیف های مختلف را شنیده است. با این همه وی تاکید کرد
در دولت 12 افرادی که میان مسئولیت رو به عهده میگیرن کاملا باید نظر مردم را که در انتخابات آمدن شرکت کردن و 24 میلیون رأی دادن به طور کامل باید قبول داشته باشند. ما مبنای ما دموکراسی است، مبنای ما رأی مردمه، مبنای ما قانون اساسی هست. بحث این جناح یا اون جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن، تفکر باید حاکم بشه، در دولت باید حاکم بشه، در استاندارها باید حاکم بشه، در فرماندارها، در مدیرکلها، در مسئولیت‌های حساس و سنگین.
در ارتباط با مضمون همین سخنان، 11 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار عدم ابقای مصطفی پور محمدی در مقام وزارت دادگستری شدند. آنها در این نامه آوردند با توجه به پیشینه آقای پور محمدی، ابقاء وی در مقام فعلی منعکس کننده وعده های شما و اعتمادی که رای دهندگان به شما دادند نیست. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی که از نزدیک با سابقه آقای پور محمدی آشناست، درباره دلیل مخالفت با ابقای مصطفی پور محمدی میگوید:
نام مصطفی پور محمدی در کنار آقای رئیسی خاطره دوران تلخی زنده میکنه. مشخصه که اعدام 67 به تعبیر خانم زهرا رهنورد با آب زمزم هم نمیشه شستش مسئله شو. این طبیعیه که فعالان حقوق بشر و سیاسی بخواهند لااقل چنین فردی در این کابینه نباشه.
اینکه آقای روحانی اختیار یا اراده‌ای برای کنار گذاشتن افراد شناسنامه داری مانند مصطفی پور محمدی را دارد یا نه، در نظر تقی رحمانی این گونه ارزیابی میشود.
باید دید آقای روحانی به کجا نگاه میکنه. این که اعلام میکنه من با رهبری به توافق برسم نشان بده که آقای خامنه ای در خیلی از وزرای دیگه میخواد دخالت کنه. یعنی باید آیا مسئله آقای روحانی هست یا نیست. ظاهرا به انتخابات نگاه کنیم، نباید آقای مصطفی پور محمدی رو بذاره. ولی در این حال باید یه نکته هم توجه کنیم که آقای روحانی برای حتی تعیین وزرا با چالش های خیلی شدیدی مواجهه. پس منتظر شد آقای روحانی چقدر به شعارهاش وفادار و از این طرف اولویت هاش چی هست.
موضوع طرف مشورت قرار گرفتن رهبر جمهوری اسلامی برای برخی وزارتخانه ها و یا به عبارتی تمام اعضای کابینه مورد نقد و انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است. علی مطهری نایب رئیس، غلامرضا حیدری و محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید مجلس از اقدام حسن روحانی مبنی بر هماهنگی فهرست کامل کابینه 12 با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کردند. آقای مطهری در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفته که ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس کار درستی نیست و باعث می شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه ها محدود شود. آیا آیت الله خامنه ای در دولت دوم حسن روحانی دخالتی بیش از حد معمول در گزینش اعضای کابینه به خرج داده که اظهاراتی از این دست در چند روز اخیر از سوی افراد و گروه های مختلف شنیده می شود؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم شهر بن در آلمان در این باره معتقد است.
اخبار غیر رسمی اما متواتر رسانه های داخلی نشون میده که آیت الله خامنه ای وارد یک بازی بی سابقه شده. تا حالا رؤسای جمهور مجبور بودند 5 وزیرشون رو با نظر رهبری نظام انتخاب کنند، در بقیه حوزه ها آزاد بودند. الان گفته میشه که آقای خامنه ای حتی در مورد وزرای اقتصادی یا حتی رئیس سازمان برنامه هم نظر داره و انگار داره کابینه مورد علاقه و همسو با خودش رو به رئیس جمهور تحمیل میکنه. سال 92 آقای روحانی به دلیل شرایط سیاسی کشور و اون مجلس تندروی نهم مجبور شد کابینش رو عملا به یک شرکت سهامی تبدیل کنه. بخشی از مقامات ارشد دولت از وزیر کشور گرفته تا وزیر جوانان، استانداران، عملا اصولگرایانی بودند که مخالف شعارهای آقای روحانی عمل میکردند. با این روند اگر فشارهای آیت الله خامنه ای به نتیجه برسه و اگر حسن روحانی نهایتا وادار به عقب نشینی بشه، بخش بزرگی از رویاهای طبقه متوسط، اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی بر باد خواهد رفت.
نایب رئیس مجلس در این حال گفته است که نباید رئیس جمهور چنین فضایی را قبل از معرفی کابینه ایجاد کند. از نظر قانونی چنین الزامی برای وی وجود ندارد. شاید آقای روحانی می‌خواهد خودش را از سیل پیشنهادها راحت کند. مهدی مهدوی آزاد هدف از این اظهارات علی مطهری را حمایت از آقای روحانی می‌داند.
به نظر می‌رسد حملات اخیر آقای مطهری یا نمایندگان اصلاح طلب در واقع تاکتیک سیاسی برای تقویت دولت آقای روحانی و موضع رئیس جمهور هست. ظاهرش البته انتقاد از آقای روحانی است، اما در باطن دنبال تقویت موضع رئیس جمهور هست. اینکه آیت الله خامنه ای دوره به دولت فشار میاره خبر پنهانی نیست. طبیعتاً نمایندگان مجلس اطلاعات کافی در این زمینه دارند. تأکید اونها بر این که شما نباید با آیت الله خامنه ای هماهنگ میکردید و مجلس ممکن هست بعداً مخالفت بکنه، در واقع نوعی خط و نشان کشیدن برای آیت الله خامنه ای است، مبنی بر این که اگر شما افرادی رو با آقای روحانی تحمیل کنید، اون موقع ما اینجا نشستیم، ما میتونیم خودمون رو به اون را بزنیم و اینها رو رد صلاحیت بکنیم.
با وجود آنکه دخالت در انتخاب اعضای کابینه امر بی سابقه ای نیست، اما میزان مشارکت اجتماعی در انتخابات گذشته، انتظارات از نحوه و میزان مقاومت رئیس جمهوری در برابر این دخالت ها را افزایش داده است.
با شنیدن گزارش همکارم مهرداد میردامادی در مورد گمانه‌زنی ها در مورد کابینه آینده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. بار دیگر یادآوری می‌کنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 00420221122112 و پیام های خودتون رو، دیدگاه های خودتون رو، اگر نظر یا انتقادی در مورد برنامه های رادیو فردا دارید در اونجا ضبط کنید و با دیگر شنوندگان و مخاطبان ما به اشتراک بگذارید. تا حدود 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.